بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه و يجب اظهاره. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، بحثمون در جلسه گذشته رسید به آیه سوم از آیاتی که استدلال شده بهش برای اثبات حجیت خبر واحد. خب آیه سوم آیه کتمان است. بیان استدلال آیه کتمان رو براتون عرض کردم که آیه کتمان چجوری دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. گفتیم وقتی آیه میگه کتمان حرامه، معناش این است که اظهار واجب. وقتی اظهار واجب شد، قبول طرف مقابل واجبه. قبولم که واجب شد، قبول مطلق، یعنی چه علم حاصل بشود چه نشود باید طرف مقابل قبول کنه و این معناش حجیت خبر واحده. جناب شیخ انصاری می‌فرماید دوتا اشکالی که ما به آیه نفر کردیم اینجا هم وارده. آقایون دوتا اشکال اول آیه نفر، چون سه تا اشکال بود، اشکال اول و دومش چی بود؟ صفحه 282. اشکال اول این بود که چه بسا بگیم وجوب اظهار و به تبعش وجوب قبول منوط است به این که قبول کننده براش علم حاصل بشه، و نگید آیه مطلق است، از اطلاقش استفاده میکنیم چه علم حاصل بشود چه نشود قبول واجبه. نه، اطلاق ندارد آیه، چون آیه در مقام بیان شرایط قبول کننده نیست. آیه نمیخواد شرایط او رو بیان کنه، بلکه در صدد بیان حرمت کتمان است، نه در صدد بیان شرایط وجوب قبول. این اشکال اول که دیروز خوندیم. اشکال دومی که در آیه نفر بیان شد دوستان، صفحه 282 و 283 چی بود؟ اون اشکال دوم اینجا هم هست. اشکال دوم دوستان این بود که میگفتیم تفقه واجب مربوط است به معرفت امور، بگید، واقعیه. یعنی من باید تفقه پیدا کنم نسبت به امر واقعی و نسبت به همون امر واقعی انذار بکنم طرف مقابلم حذرش بر اساس همین امر واقعی باشه، نه امری که من نمیدونم واقع هست یا واقع نیست. و لذا در ما نحنفی هم ایشون میفرماید از آیه استفاده میشود که اونچه که من باید اظهارش بکنم چیه؟ بینات و هداست. کتمان بینات و هدا حرام است. پس در نتیجه اظهار بینات و هدا واجب است، و در نتیجه قبول بینات و هدا واجبه، نه قبول کردن چیزی که من نمیدونم جزء بینات و هدا هست یا جزء بینات و هدا نیست. خبر واحدی که من نمیدونم جزء بینات و هدا هست یا نیست، صدق و کذبشو خبر ندارم، ولو 70% هم احتمال میدم صدق باشه، بالاخره 30% احتمال کذبش وجود داره، من این رو چجوری بینات و هدا حسابش کنم و عرض کنم وجوب قبول برام بیاد؟ پس وجوب قبول چون نسبت به بینات و هداست، لذا حق بودن کلام مظهر باید برای من ثابت بشه تا بتونم اون رو بپذیرم. و اگر معلوم نباشه که متکلم حق میگه یا حق نمیگه، قبول واجب نیست، چون مقصود شارع اینه که مردم به حق عمل کنند. مقصود شارع از آیه این نیست که تعبد کند حجیت قبول مظهر را ولو مطابق حق نباشه، اینو که نمیخواد شارع مقدس. اینم دوستان اشکال دوم. بعد ایشون یه شاهدی مطرح میکنه، یه شاهدی رو ذکر میکنه برای اثبات این که وجوب قبول منوط به علمه. برای اثبات این که وجوب قبول منوط به علم است، چون یه شاهد میاره. اون شاهد چیه؟ میگه شاهدش این است که شأن نزول آیه آیون در مورد کتمان یهود نسبت به علامات پیغمبر اکرمه. من از شما سوال میکنم، اگر اون یهودی که کتمان کردن علامات پیغمبر رو، علامات پیغمبر رو اظهارش میکردن، کتمان نمیکردن، کی برای مخاطب واجب بود که بپذیره؟ وقتی که علم براش حاصل بشه. چرا دوستان باید علم حاصل بشه؟ چون وقتی انسان میخواد به یه پیغمبری ایمان بیاره، کمکم کنید، این از مسائل اعتقادیه دیگه، باید علم براش حاصل بشه که او پیغمبره. با ظن و گمان دوستان پیغمبری کسی برای انسان ثابت نمیشه. همه هم قبول دارن، همه علما قبول دارن که نبوت رو باید با علم بهش برسیم، با ظن کافی نیست. خب مورد آیه، شأن نزول آیه، مال جاییست که انسان نسبت به او باید علم حاصل بکنه تا بتونه بپذیره. چطور شما میخواید بگید آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب قبول حتی اگر علم حاصل نشود برای انسان؟ اینم در واقع میشه یک شاهد برای، عرض کنم خدمت شما، ما نحن فیه. نگاه کنید این چند خط رو بخونم. آقایون او اختصاصه، اختصاص عطفه به کجاست؟ عطفه به سکوته هاست. اون من من سکوته ها سر اختصاص هم میاد. ببینید ایشون فرمود یرد علیها، وارد می شود بر استدلال به این آیه، ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیه النفر من سکوتا. گفتیم این من سکوتا اشاره دارد به اشکال اول، صفحه 282. حالا من اختصاص، این اختصاص عطفه به اون سکوت است، یا من اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه ويجب اظهاره، اختصاص دارد. این اشکال دومه ها، اشکال دوم آیه نفر میخوام بگیم اینجا هم هست. اشکال دوم این است که اختصاص دارد وجوب قبولی که استفاده میشود از این آیه کتمان به چی؟ به چی اختصاص داره؟ به اون امری که يحرم كتمانه ويجب اظهاره. آقایون اون امری که کتمانش حرامه اظهارش واجبه چی آقایون؟ بینات و خدا. من بینات و خدا رو نباید کتمانش کنم، واجب اظهارش بکنم. پس نسبت به بینات و خدا وجوب اظهار هست، حرمت کتمان هست و به تبع وجوب قبول هست. فإن من امر غیره به اظهار الحق للناس، کسی که امر میکنه، یعنی اون خدایی که امر کرده به دیگران که اظهار بکنه حق رو برای مردم، لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق، مقصود خدای متعال از این آیه این است که مردم به بینات و هدا عمل بکنن، نه به چیزی که معلوم نیست جز بینات و هدا هست یا نیست. ولا یرید به مثل هذا الخطاب تأسیس و حجیت قول المظهر تعبدن. خدای متعال از این آیه شریفه، از مثل این خطاب اراده نکرده که تأسیس بکنه حجیت قول مظهر را تعبدن. این تعبدن یعنی چی؟ یعنی چه شما بدانی بینات و هداست، چه ندانی بینات و هداست. و وجوب العمل به قولهی و الم یطابق الحق، مراد خدای متعال وجوب عمل به قول این مظهر نیست ولو مطابق حق نباشه که. پس باید بینات و هدا بودنش معلوم باشه، حق بودنش معلوم باشه، بعد من عمل کنم. خب خبر واحد چون ظن نیست، معلوم نیست که حق هست یا حق نیست. شاهدش چیه؟ میگه و یشهد لما ذکرنا، شاهد اون چه که ما ذکر کردیم اینه، ان مورد الآیه، مورد آیه یعنی اون، عرض کنم، شأن نزولی که آیه به خاطر او اومده، مورد آیه کتمان الیهود لعلامات النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مورد آیه این است که یهود علامات پیغمبر رو کتمان می کردن بعد ما بیان الله لهم ذالک فی التورات، بعد از اینکه خدای متعال اون علامات رو در تورات براشون بیان کرده بود. خب و معلومان، و حال اینکه معلوم است ان آیات النبوة، آیات یعنی نشانه ها، علامات و نشانه های نبوت، لا یکتفی فیها بالظن، اگر یک کسی ادعای نبوت کرد ولو شما ظن به صدقش هم پیدا کنی حق ایمان آوردن نداره، باید علم پیدا کنی، این جزء اصول اعتقادات ماست و نیاز به علم داره. این دوستان تا اینجا. خب یه اشکال و جوابی رو دوستان در این انتها این آیه، این آیه دیگه مثل آیات قبل خیلی طولانی نیست، کل آیه کتمان یک صفحه و نیم بحث داره که یه صفحش هم خوندیم، یه 5-6 خط دیگه که بحث داریم. ایشون یه اشکال و جوابی رو اینجا مطرح میکنه و تو این قسمت دوستان ایشون اول جواب میده بعد اشکال و مطرح میکنه، اول جواب میده بعد اشکال رو مطرح میکنه. اما من برای این که عرض کنم بهتر تو ذهن مبارکتون جای بگیره، اول اشکال رو بیان میکنم بعد جواب ایشون رو میدم، حالا تو خوندن به همین ترتیبی که ایشون گفته عرض میکنیم. ببینید اشکال چیه؟ اشکال این است که اگر غرض از وجوب اظهار و حرمت کتمان طبق این احتمالی که شما شیخ انصاری دادید، اگر غرض این باشه که برای مخاطب علم حاصل بشه و بعد قبول کنه، اگر غرض اینه، پس چرا علمای شیعه در مواردی به وجوب اظهار و حرمت کتمان استناد کردن برای وجوب قبول ولو علمم حاصل نشه؟ یعنی یه جاهایی تو آیات دیگه ها به حرمت کتمان استناد شده توسط علما فقها، به وجوب اظهار استناد شده، گفتن ببینید آیه میگه کتمان نکنید، پس معلوم میشه اظهار واجبه، وقتی اظهار واجب شد چه علم برای شما حاصل بشود، چه علم حاصل نشود واجب قبول بکنید. جاهای دیگه همین استدلال رو کردن. خب چرا این همین استدلال رو اینجا هم نیاریم؟ چرا شما اینجا که رسیدی صرف چسبیدی میگی علم باید حاصل بشه؟ خب جاهای دیگه هم باید همین رو بگی. این که جاهای دیگه آقایون نگفتن نشانه این است که علم نمیخواد، نیاز به علم نداره. حالا کجاها گفتن آقایون؟ دو تا نمونه براتون عرض بکنم. یک نمونه رو دوستان صفحه 278 10 صفحه پیش از مسالک خوندیم، دیروزم من اشاره کردم یادتون باشه، حرمت تحریم بگید کتمان ما فی الارحام. اونجا گفتن وقتی زنی طلاق داده شده و در ایام عده است، اگر تو ایام عده متوجه شد که حامل است، حرام کتمان کنه ما فی الارحام رو. بعد فقها گفتن ببینید وقتی کتمان حرامه پس بگو اظهار واجب، وقتی اظهار واجب شد پس قبول واجب است، ولو ما نمیدونیم این زن راست میگه یا دروغ میگه، ولو نمیدونیم، علم غیب که نداریم، که اون موقع هم که آزمایش نبوده، که بیبی چک که نبوده که ما بفهمیم که بالاخره این حامله است یا نه، چه بسا تا مدت ها معلوم نمی شده. اما وقتی خود زن گفت باید بپذیریم، با اینکه علمم حاصل نمیشه. این یه مورد. مورد دوم دوستان، در آیه 283 سوره مبارکه بقره فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. شهادت رو اگر عرض کنم شاهد مطلبی بودید، کتمان شهادت نکنید، وقت شهادت پیش قاضی شد بیاید شهادت بدید، کتمان نکنید. خب این که میگه لا تکتم الشهاده، آقایون استدلال کردن، گفتن وقتی قرآن میگه لا تکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکنید، معناش این است که اگر این آقای عادل، حالا با فرض عدالتش، اومد شهادت داد، شهادتش باید بگید پذیرفته بشود، باید شهادت رو بپذیریم، ولو دوستان شهادت او برای ما علم‌آور نیست. خب ببینید چطور جاهای دیگه از لا تکتمو شما استفاده میکنید وجوب اظهار رو، بعد نتیجه میگیرید وجوب قبول رو ولو علم حاصل نشود. خب چطور اون جای دیگه این حرفو میزنید؟ ما نحنفی هم همین حرفو بزنید. چرا در ما نحنفی که رسیدیم صفر چسبیدید میگید باید علم حاصل بشه؟ شیخ انصاری جواب این سوال رو اینجوری میده، میگه آقا این مواردی که شما گفتید با ما نحنفی فرق میکنه، این موارد با ما نحنفی فرق میکنه. فرقش چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، اگر در جای، اگر در موردی حکم به حرمت کتمان شد، حکم به وجوب اظهار شد و اون وجوب اظهاری که شارع مقدس بهش حکم کرده، غالبا از اون اظهار علم حاصل نمی شود. غالبا از اون اظهار علم حاصل نمی شود. اونجاها ما هم معتقدیم که علم لازم نیست. آقایون از شما میپرسم، اون زنی که طلاقش دادن تو ایام عده است، اگر اومد گفت من حاملم، از حرف او برای ما علم حاصل میشود یا نمیشود؟ تو 99% علم حاصل نمیشه. تو شهادت اگر کسی اومد شهادت داد، از شهادت او برای ما علم حاصل میشه یا نمیشه؟ تو 90% موارد برای ما علم حاصل نمیشه. چون علم حاصل نمیشود غالباً، ما نمیتونیم آیه را حمله بر موارد قلیل بکنیم، بگیم آیه فقط اون 1%، فقط اون 5%، فقط اون 10%ی رو میگه که علم حاصل میشود. اگر اینجور باشه آیه لغوه. دقت میکنین؟ آیه فقط اون 1%ی رو میگه که علم حاصل میشه، و اونی که علم حاصل نمیشه غالبا برای انسان نهایت زن ایجاد کنه. اما باز گفته بپذیرید، برای اینکه آیه از لغویت خارج بشه، برای اینکه آیه رو ما حمله بر اقل موارد نکرده باشیم، اونجا میگیم چه علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود کمکم کنید، قبول کردن واجبه. لذا اونجا ما هم قبول داریم ولو علمم حاصل نشه وجوب قبول هست. اما در ما نحنفی ایشون مدعاش اینه که اینجوری نیست. چرا؟ چون در ما نحنفی اینطور نیست که عدم قبول قول مخبر، عدم قبول قول مخبر خبر و روایت در فرض عدم حصول علم لغو باشه. نه، اولا مخبر وقتی خبر میاره اگر تعداد متعدد باشه، ممکنه از اون تعداد متعدد برای ما اطمینان و علم حاصل بشود. ثانیاً اگر اطمینان و علمم حاصل نشود و ما حرف او رو و خبر او رو نپذیریم، فواید دیگری برای نقل خبر او وجود داره. فواید دیگرش چیه؟ این که خود این اخبار باعث نشر و افشاء حق در بین مردم میشه. دقت میکنید؟ ولو برای منش شخصی علم حاصل نکرده و شخص من نپذیرفتم فعلاً، اما بالاخره باعث نشر حق میشه. علی حال میخوام بگیم اون لغویتی که در جای دیگه پیش میومد، در ما نحنفی اون لغویت پیش نمیاد، و لذا ایشون میفهمد در ما نحنفی هیچ اشکالی نداره که ما منوط به احتمال بدیم که آیه منوط به علم است، و در فرض علم میگه شما بپذیر، در غیر فرض علم عرض کنم وجوب قبول مثلا نداشته باشه. نگاه کنید عبارت رو، نعم لو وجبه. ببینید این لو وجبه میخواد اول جواب بده بعد اشکال رو مطرح کنه ها. دقت کنید به عبارت، میفرماد نعم لو وجب الاظهار الا من لا يفيد قوله العلم غالبا. این کجا رو میگه؟ مثل همون ولا تکتم الشهاده، مثل اون عرض کنم این که فرمود کتمان نکنید مافل ارحام رو ها. اونجا که مفید علم نیست، میگه لو وجب الاظهار علی من لا یفید قوله العلم غالبا، مثل اون بحث تحریم حرمت عرض کنم کتمان مافل ارحام یا حرمت کتمان شهادت که غالبا علم حاصل نمیشه ازش، اونجا امکن جعل و ذالک دلیلا علا ان المقصود العمل به قولهی و علم یفدل علم. یعنی اونجا ها میتونیم بگیم ولو علمم حاصل نشود کمکم کنید، وجوب قبول هست. چرا؟ چون غالبا علم حاصل نمیشه. لئلا یکون القاء هذا الكلام کلقو، به خاطر اینکه این کلام از لغویت خارج بشه، لغو نباشه. و من هنا یمکن الاستدلال به ما تقدم، رو همین حساب امکان داره استدلال به ما تقدم من آیت تحریمه، بگید کتمان ما فی الارحام علی النساء علا وجوب تصدیقهن، و به آیه مربوط به اون آیه کتمان ما فی الارحام که صفحه 278 گذشت، و به آیت وجوب اقامت شهاده علا وجوب قبولها بعد الاقامه. این دوتا مثال دوستان، همین دوتا مثالی که عرض کردم، آیه 283 سوره مبارکه عرض کنم بقره، درست میگم آقا 283؟ من نوشتم 283، حالا نگاه کنید ببینید ما درست نوشتیم یا پاورقیتون 282 آدرس. حالا علایالن سه، پس پاورقی اشتباه نوشته چون من تو جزوه‌ام نوشتم 283. خب علا وجوب قبولها بعد الاقامه، مع امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرین. انگار این مع امکان میخواد بگه در ما نحنفی اینجوری نیست، تو ما نحنفی اینجور نیست که غالبا علم حاصل نشود، نه خیلی وقتا ممکنه علم حاصل بشه، تواتر حاصل بشه، قرائنی وجود داشته باشه. انصافاً هم دوستان ما تو روایاتمون بالاخره نمیگم اکثر موارد، اما تو کثیری از موارد قرائنی داریم که اون قرائن برای ما علم حاصل میکنه که این کلام کلام معصومه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن مثل جامعه کبیره نیاز به سند بگو نداره، بشینید بررسی سندی بکنید این نیاز نداره. چرا؟ چون مضمون جامعه کبیره مضمونی است که نمیتواند از غیر معصوم صادر شده باشه. بالاخره ما مواردی داریم، روایات گاهی همدیگر رو کمک میکنن، نظائر و اشباهش رو انسان میبینه، گاهی انسان یقین میکنه که این مضمون تو روایات ما هست. نمیگم اکثر موارد، اما تعداد کثیری از موارد اینجوریه. و چه بسا آیه میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این خبرها نقل بشه نقل بشه نقل بشه تا بالاخره مردم اون مواردی رو که علم حاصل میشه براشون اونا رو عمل کنن. ما امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرین. یعنی چه بسا آیه میخواد بگه که من که اظهار رو واجب کردم برای این است که وضوح پیدا کنه حق، از تعدد مظهرین و مخاطبین علم حاصل بشه براشون و با این علم عمل بکنن. ولذا با وجود این احتمال نمیتونیم بگیم که این آیه دلالت بر وجوب عرض کنم پذیرش خبر واحد داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خیلی خوب، به حمد الله دوستان ما آیه کتمان رو هم تموم کردیم. دوستان بزرگوار، در مجموع ما 4 اشکال کردیم به این آیه کتمان. اشکال اول و دوم آیه نفر، اون دوتا اشکال بود. اشکال سوم این بود که مورد آیه کتمان بحث کتمان علامات النبی است و اونجا نیاز به علم داره. اشکال چهارم هم این بود که چه بسا وجوب اظهار به جهت رجاء وضوح حق باشه از تعدد مظهرین. لذا با این اشکالات ایشون این آیه رو هم نپذیرن. بریم سراغ آیه بعدی. دوستان بزرگوار، آیه بعدی که آیه چهارم هست، عرض کنم خدمت شما این آیه است، آیه 43 سوره مبارکه نحل و آیه 7 سوره مبارکه انبیا. این فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو هر دو آیه هست. یه لحظه حواست به من باشه، قبل از این تیکه از آیه سوره مبارکه نحل اینطور داره: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. و ما ارسلنا، ما ارسال نکردیم، من قبلک قبل از تو ای پیامبر، الا رجالا نوحی الیهم. بعد فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اون سوره مبارکه انبیاء آیه 7 یه فرقی داره اون قبلش. به جای ما ارسلنا من قبلک داره و ما ارسلنا قبلک، من رو نداره، قبلا منصوبه. دقت میکنین؟ این تفاوت رو این دوتا با هم داره. اما این تیکه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو هر دو آیه هست و هیچ فرقی هم با هم دیگه نداره، مضمون قبلش هم یکیه. این که میبینید دوتا آدرس داده، این تیکه رو دوتا آدرس داده، ولی اینطور نیست که کل آیه هیچ تفاوتی با همدیگه نداشته باشه. خب حالا دوستان بزرگوار، این آیه سوال از اهل ذکر چی میگه؟ فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چجوری این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داره؟ اگر کسی بگه آیه داله بر حجیت خبر واحده، به چه بیان بگیم این آیه داله بر حجیت خبر واحده؟ ببینید آقایون، اولا مراد از اهل ذکر اهل علم است. اهل ذکر یعنی اهل علم، اهل اطلاع، لذا راوی رو هم شامل میشه. راوی نسبت به روایت و نقل روایت که میخواد برای ما داشته باشه از اهل علم، ولو بقال سر کوچه باشه ها، حواستون باشه. این اهل علم که میگیم لازم نیست حتما شاگرد امام صادق باشه، نه، خرما فروشه، اما بالاخره پای صحبت امام صادق علیه السلام شنیده، حرفی را از دو لب مبارک امام صادق شنید، حالا میخواد نقل بکنه، نسبت به این حرف میشه چی؟ بگید اهل علم، اهل ذکر. پس راوی رو شامل میشه. این ادعای اول. اگر کسی گفت آقا راوی به ما هو و راوی اهل ذکر نیست، کلا استدلال به این آیه بگو از هم میپاشه.
آقای شبهه ظاهرا میگم اهل ذکر 14 معصوم هستند، بعد یه فرقایی هم بین اهل ذکر و اهل علم دارن.
حالا علی ای حال، ادعای ما فعلا قدم به قدم، ادعای ما فعلا اینه که اهل ذکر یعنی چی؟ یعنی اهل علم. اهل علم معناش اونی نیست که چند سال شاگرد امام صادق بوده، نه، اون خورما فروشی هم که اومده کلام امام صادق رو شنیده الان میخواد جایی دیگه مطرحش کنه، اون رو هم ما اهل علم میدانیم. این مدعاست که اگر این مدعا رو کسی نپذیره، بگید استدلال از هم میپاشه. این یک مدعا. دو، آیه شریفه میگه واجب سؤال از اهل علم و اطلاع. فسألو امر دیگه، امرم ظهور در وجوب داره ها، واجب است سؤال کردن از اهل علم و اطلاع. خب راوی قرار شد از اهل علم و اطلاع باشه، راوی اخبار اهل بیت عصمت و طهارت، واجب ما بریم ازش سؤال کنیم که این اخبار چیه، اون به ما خبر بده. خب وقتی سوال واجب شد آقایون، وقتی سوال واجب شد، وجوب سوال مساویه با وجوب قبول جوابه. خب من سوال میکنم، اون جواب میده، اگه بنا باشه سوال واجب باشه، اما جوابشو که من شنیدم از این گوش بگیرم، از این گوش بیاد بیرون، عمل نکنم بهش، این چجور وجوب سوالیه؟ این که میگه واجب سوال یعنی واجب از سوال و گرفتن جواب و پذیرفتن این جواب، اگر بنا باشه نپذیریم اون وجوب سوال لغو خواهد شد. و لذا وقتی وجوب قبول آمد، قبول واجب شد، معناش حجیت خبر واحده. چون این وجوب قبول هم دوستان مطلقه، چه علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود. این میخوام بگم طریقه استدلال به این آیه از این طریقه. حالا ممکنه یه کسی اشکال بکنه بگه آقا آیه نهایتاً دال بر وجوب قبول کلام مخبر است اگر خبر رو در جواب سوال مطرح بکنه. آقایون آیه میگه فسالو، شما سوال کنید. ها روایاتی که توی کتب اربعه شیعه اومده، تو وسائل شیعه اومده، تو بهار الانوار اومده، نه اصلا این روایت کار نداریم. یه شخصی از این در وارد شد در زمان حضور معصوم علیه السلام، ها بدون اینکه من ازش سوال کنم گفت چی؟ گفت قال الصادق علیه السلام فلان عمل یجب. اونجا که من سوال نکردم ازش که او بخواد جواب بده. این آیه دلالت بر وجوب، بگید وجوب پذیرش خبر مخبر دارد در صورتی که من ازش سوال کنم و او پاسخ بده. اگه من سوال نکنم وجوب ازش در نمیاد. این اشکالی است که انگار البته مقدر تو عبارت. جناب شیخ انصاری میفرماید وقتی قبول جواب سوال واجب شد، طبیعتا خود سوال که موضوعیت نداره که، قبول خبر مخبر بدون سوال هم واجب خواهد بود. چرا؟ چون مسبوق بودن این جواب به سوال و مسبوق نبودن این جواب به سوال اثری توی بحث با آقایون بزرگوار. چرا جواب سوال رو من واجبه بپذیرم؟ ببینید مثال بزنم، اگر از زراره من بپرسم تو خدمت امام صادق بودی چی شنیدی از امام صادق؟ بگی آقا من رفتم خدمت امام صادق این رو شنیدم. ها؟ یا نه من این سوال ازش نکنم که تو چی شنیدی، از در که وارد شد بگه من خدمت امام صادق بودم این رو از امام صادق شنیدم. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه؟ شیخ انصاری میگه والا ما عقلمونو، حالا بیان منه، هر طول و عرض و عمقش رو وجب میکنه، میبینیم این دوتا با هم دیگه فرقی نمیکنه. چه تفاوتی میکنه من ازش بپرسم و او بگه من نزد امام صادق بودم اینو شنیدم، یا من اینو نپرسم و او هم جرفی رو بزنه؟ دلیلش هم دوستان اینه که اونچه که باعث وجوب سوال و در نتیجه وجوب قبوله دوستان خود سوال که نیست که، اونچه باعث می شود من قبول کنم قول این آقا رو، حجیت قول این آقاست، نه مسبوق بودنش به سوال. مسبوق بودنش به سوال در حجیت قول او هیچ اثری، اون چه مهم است حجیت قول خود راوی عادل ثقه است. سوال که موضوعیت نداره. و لذا دوستان کسی اشکال نکنه که حتما باید سوال باشه، و خیلی از روایات ما عرض کنم بدون سوال مثلا اومدن قول امام رو برای ما نقل کردن. نگاه کنید عبارت رو، و من جملت الآیات التي استدل بها بعض المعاصرین قوله تعالی، از جمله آیاتی که استدلال کرده به اون آیه بعضی از معاصرین این آیه شریفه است، آیه سؤال از اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بنا ان الا ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، بنابر این که وجوب سوال لازمش وجوب قبول جوابه. نمیشه سوال واجب باشه اما قبول جواب واجب نباشه. چرا؟ و الا اگر قبول جواب واجب نباشد لغا وجوب سوال، وجوب سوال میشه لغو. حالا و اذا وجب قبول الجواب، وقتی قبول جواب واجب شد، وجب قبول کل ما یسه ها ان یسأل عن و یقع جوابا له، وقتی قبول جواب سوال واجب شد واجب است قبول هر آنچه که صحیح است که مورد سوال قرار بگیره. یسه ها ان یسأل، عرض کنم یسأل عنه و یقع جوابا له، هر چیزی که میتونه مورد سوال قرار بگیره و جوابش بیاد، این جوابش در واقع پذیرشش واجبه. چرا؟ چرا سوال موضوعیت نداره؟ میگه لأن خصوصیت المسبوقیت به سوال لا دخل فیه قطعا، قطعا مسبوق بودن این جواب به سوال دخلی در جواب نداره. این که حالا من از زرار بپرسم پیش امام صادق بودی چی گفتش امام، یا نپرسم این رو، این اثری نداره. فاذا سئل الراوی، وقتی سوال بشود از راوی مثل زراره الذی هو من اهل العلم، این راوی که از اهل علمه، اما سمعه عن الامام، که تو چی شنیدی از امام فی خصوص الواقع، مثلا فلان اتفاق که افتاد امام چی فرمودن، فعجاب به انی سمعته یقول کذا، بعد از سوال من بگه آقا امام صادق اینجوری گفتن، خب وجب القبول به حکم الآیه، اینجا واجب است قبول کردن به حکم آیه، فیجب قبول قوله ابتداعا. حالا اگر همین حرفو بیاد ابتداعا، ابتداعا یعنی بدون سوال من، اگر ابتداعا بیاد همین حرفو بزنه بازم قبولش واجبه ها، فیجب قبول قوله ابتداعا انی سمعت الامام یقول کذا، اگر بدون سوال بگه انی سمعت الامام یقول کذا بازم واجب قبولش. چرا؟ لان حجیت قوله هو الذی اوجب السؤال عن، به خاطر اینکه حجیت قول راوی اونه که باعث، عرض کنم همونی که الذی اوجب السؤال عنه، همونی که باعث سؤال از این آقا شده، این عرض کنم خدمت شما حجیت قولش باعث میشه که من حرفشو بپذیرم. لا ان وجوب السؤال اوجب قبول قوله، نه اینکه وجوب سؤال واجب میکند قبول قول این آقا رو، نه، حجیت قولش باعث میشه که من ازش سؤال بکنم و جواب او رو بپذیرم و وجوب سؤال اثری در قبول قول او ندارد. کما لا یخفا. تمام شد تا اینجا دوستان، ما تلاش کردیم، خوب جایی درسمون تموم شد، تلاش کردیم دوستان دلیل، یعنی نوع استدلال، بیان استدلال به این آیه سؤال از اهل ذکر رو برای اثبات حجیت خبر باید بیانش کنیم. شما قبل از پیش مطالعتون دوستان در عرض 4-5 دقیقه تا فردا فکر کنید که چجوری ما میتونیم به این استدلال به آیه خدشه کنیم، خدشه به این آیه برای استدلال به حجیت خبر واحد چجوریه، بعدش دیگه حالا پیش مطالعه کنید، مانعی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.